اسمینده ما حزر سادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
نوی بهمن سال 61 کسی تین دیدگاه شهید شد که تقریبا تا آخر جنگش خالی بود، یعنی فرماران طراحات اصلا باقی معمار بود تو جنگ و اگر زنده بود قطعا سرنوشت جنگ سرنوشت دیگری میشد غیر از اینچی که نخواه. معتقدم که خیلی پیش خدا داره بریده خیلی کشور ما رو از یه شکست قطعی به یک پیروزی بزرگ رسوند. کاری کمی نبود.
۲۵ اسفند ۱۳۳۴، آن روز هیچ کس منتظرش نبود. فکر میکردند هنوز زمان آمدنش نرسیده، اما اشتباه میکردند. وقتش رسید و همه غافلگیر شدند. دکترها میگفتند زنده نمیماند، اگر هم میماند بچه قوی و سالمی نمیشد. مادر امید داشت، ولی با تمام خوشبینیش باز هم حدس نمیزد که 25 سال بعد پسر نارسش فرمانده بزرگ یک سپاه از جوانان ایران باشد. وقتش رسید و همه غافلگیر شدند.
وزنش خیلی کم بود، 1.8 کیلو بیشتر وزن نداشت و اصلا صدا نداشت، نه گریه میکرد. امیدی هم نداشتن دکترها یا خودمون، البته من خودم امیدوار بودم رحمت خدا که انشالله میمونه.
ظاهرن بچه ناقص به دنیا آمده بود. دکترها میگفتند زنده نمیماند، اگر هم میماند بچه قوی و سالمی نمیشد.
برای اینکه مثل یه جوجهی که تازه بدون از تو میاد بیرون چطوریه؟ قرمز، اصلا فقط پوسته و استخوان سرخه، اونطوری بود. خواست خدا بود که بمونه. البته خب خیلی زحمت برد. شما تصور بفرمایید که یه بچه 1.8 کیلو رو بدن زیر بغل یه مادر، چون شب عیدم بود، نزدیک عیدم بود، درسته روز توی مارسان نگه داشتن، الان توی دستگاه نگه میدارن، ولی اون زمان دستگاه و این مسائل نبود. اگرم بود برای ماها نبود. همینطوری دادن بغل ما ورداشتیم برد منزل. کرسی داشتیم ما، من کرسی رو میزدم بالا، وسایل ایشون رو پهن میکردم روی توشک و لباس ململی براش خیلی نرم دوخته بودم. با این وسط تمام تن این بچه رو من پنبه میپیچیدم، بعد لباس تنش میکردم.
محال بود مادر ناامید شود. خستگی سرش نمیشد، نمیخواست که این بچه از دستش برود.
اصلا تا یک ماه این بچه صدا نداشت، گریهش معلوم نبود، فقط صورتش جمع میکرد. یه دختر قبل از اون داشتم 4 سالش بود. این دختر من تقریبا اگر من دنبال مثلا شستشو دنبال کار منزل میرفتم، بیرون که نمیرفتم اصلا، ایشون مأمور بود که بالا سر این بچه وایسه، یه مقدار مثلا صورتش جمع میکرد، متوجه میشدیم که این داره گریه میکنه، گرسنه‌شه یا ناراحتی داره. وقت من صدا میکرد، من میرفتم بهش میرسیدم و شیرو به وسیله قاشق میرفتم توی دهانش، یعنی شیرو میدوشیدم، همه شیر خود اما قاشق قاشق میرفتم توی دهانش. تا یک ماه تمام، یک ماهگی حدودا شد، یک بچه که تازه به دنیا میاد دیگه گریه میکنه، میتونه شیر بخوره از سینه.
اما دردسرهای این بچه تمامی نداشت. یک سالش نشده بود که سیاه سرفه گرفت. روزهای سرد زمستانی دیگر بود و این بچه ضعیف زود مریض میشد.
سیاه سرفه گرفت، به غیر دارو میگفتن باید شما ببری بالا، یعنی بگردونی رو بلندی پشت بام، اونجا شیروانی بود، خیلی مشکل بود بالا رفتن. ولی از اونجایی که من اصلا حساس بودم روی بچه علاقه داشتم به هر زحمتی بود. خودشم هنوز یک سالش نشده بود، هنوز هوا سرد زمستان بود، من بچه رو میپیچیدم بغل میکردم میبردم بالا دور این شیروانه، روزی حدودا یک ساعت میگردوندم تا بسیار سرفش خوب شد.
این هم پایان ماجرا نبود. 4 ساله که شد دیفتری گرفت.
پیش از ظهر بود، دهان این بچه رو باز کردم، دیدم لباش خیلی قرمزه، باز کردم دیدم دور تا دور گلوی این بچه سفیده.
بیماری در عالم نبود که سراغ این بچه نیاید. خیلی مراقبت میخواست. مادر حتی یک قدم کوتاه نمی آمد و تسلیم توی کارش نبود. شاید این توان و انگیزه مادر هم جزوی از تقدیر تاریخی غلام حسین بود.
برفم اومده بود، من این بچه رو همینطور بلند کردم، فقط بغل کردم توی برف ها، برف تا نزدیک زانو من فرو می رفتم تو این کوچه ها تو برف. رفتم داروخانه، گفتم که یه راهنمایی کنید منو، این بچه هم داره می میره. ایشون زنگ زد اون داروخانه به یه دکتر کودک، بالاها بود، در خونش رو زنگ زدیم و این بچه رو دید تو پر دیفتریه. این موقع یه بچه کوچیک هم داشتم، یه بچه 1 ساله هم داشتم، محمد آقامو 1 ساله بود. برای اون دوتا بچه من نسخه نوشت که اونا گرفتار نشن. دیگه باز اینجا واقعا باز به لطف و عنایت خداوند ایشون از این واقعا مرض مهلک میخوام بگم که دیگه خیلی ناجور بود نجات پیدا کرد، الحمدلله خوشبین.
مادر امید داشت ولی با تمام خوشبینیش باز هم حدس نمیزد که 25 سال بعد پسر نارسش فرمانده بزرگ یک سپاه از جوانان ایران باشد.
من اول دبستان بودم، ایشون 6 دبستان بود. 1 سالی ما با هم میرفتیم مدرسه و میومدیم. برای منم جالب بود، حالا بچه کلاس اولی بودم، با برادرم میرفتم میومدم، یک دو تا خیابونم سر رام بود بعد عبور میکردم. تو مدرسه من این احساس رو کردم که ایشون یک دانش آموز تاپ مدرسه نیست و اینجور نیست که خیلی مطرح باشه. و مدرسه هم البته مدرسه خیلی شلوغ و پر جمعیت و مال فقرای پایین شهر بود دیگه.
محمد 4 سال از غلام حسین کوچکتر بود، همیشه شاگرد اول می شد و خوب فوتبال بازی می کرد. کم کم روزهای سخت گذشت و غلام حسین بزرگ شد، اما در آن روزهای نخست دهه 50 کسی اثری از هوش و استعداد در غلام حسین نمی دید. او عاشق کتاب خواندن بود و همه جور چیزی می خواند، همه چیز غیر از کتابهای مدرسه. جسارت و شجاعت را همیشه داشت، حتی خانواده‌اش هم چیزهای تازه‌ای از او می‌دیدند. پسرک بازیگوشی که درس‌های مدرسه‌اش را به زور می‌خواند حالا در دانشگاه قبول شده بود. دوران اوج التهابات سیاسی کشور بود و نهادهای امنیتی نسبت به دانشگاه‌ها حساس شده بودند. نتیجه کارهای غلام حسین در دانشگاه این بود که بعد از 3 ترم اخراج شد. از میان همه سربازان ژاندارمری ایلام فقط 1 نفر بود که جربزش را داشت. از سربازی و لباس نظامی خوشش نمی آمد. تب انقلاب در کشور بالا می گرفت و اوضاع کلن به هم ریخته بود. خرداد ماه سال 1358 اولین شماره روزنامه جمهوری اسلامی در تهران چاپ شد. بالاخره از طریق یکی از دوستانش با سردبیر روزنامه قرار ملاقات گذاشت و خیلی زود کارش را شروع کرد. روز 31 شهریور سال 59 خیلی زود از راه رسید. غلام حسین دوربینش را آماده کرده بود تا برای عکاسی و تهیه خبر به جنوب برود. ناگهان به یاد یکی از دوستانش در اطلاعات سپاه تهران افتاد و با او تماس گرفت. ماشینشان 1 جای خالی داشت. همین جای خالی زندگی غلام حسین را برای همیشه تغییر داد. دیگر همه فقط این اسم را می شناختند. حسن باقری. حسن باقری دست به کار شد. یک جوان نحیف و کم تجربه که با دوربین خبرنگاریش به جبهه آمده بود، در طول 3 ماه سیستم اطلاعات رزمی قدرتمندی به وجود آورد که توانایی‌هایش باورپذیر نبود. زوال نظامی ارتش عراق بیشتر از ارتش ایران بود. روش‌های معمول جنگ رو در رو به نتیجه نمی رسید. آن روزها تیم سه نفره حسن باقری، رحیم صفوی و غلام علی رشید ایده‌های بزرگتری در سر داشتند. پیروزی‌های بزرگ در پیش بود. حسن با جسارت در دفتر خود چیزی نوشت که حرف دل همه جوانهای آن روز جبهه بود. حرفی که سرنوشت جنگ را عوض کرد.
صبح جلسه فرماندهان عملیات بود. من تذکر دادم که باید به خود جرأت داد. این دو جنگیدن به درد نمی خورد. استراتژی این جنگ باید عوض شود.
حرفهای حسن اثر داشت. دشمن توان دفاعیش را از دست داده بود. بالاخره خرمشهر آزاد شد. روزی که غلام حسین افشردی با ساک کوچک و دوربین عکاسیش عازم جبهه شد، شاید تصور میکرد که چند هفته دیگر همه چیز تمام میشود. اما 25 ماه طول کشید. ماه‌هایی که به اندازه یک عمر و شاید بیشتر از یک عمر قصه و ماجرا داشت. جنگ جولانگاه حوادث است و همه باید آماده شنیدن اخبار ناگوار باشند. درست مثل خبری که خانواده حسن به زودی خواهند شنید. زمان به سرعت می گذشت. سیزدهم آذر 1361. وسایل خانه حسن به اندازه یک وانت بیشتر نبود. 13 آذر همه را بار زد و فرستاد تهران. همسر و دخترش را چند روز قبل روانه کرده بود. از قرار معلوم این جنگ حالا حالاها ادامه داشت. حسن نمی دانست که فقط 2 ماه دیگر مهمان این جنگ است. خیالش که از بابت خانواده راحت شد، دوباره رفت سراغ کار اصلیش. حسن در این 2 ماه آخر زندگی آرام و قرار نداشت. کار جنگ گره خورده بود و جایی که بشود در آن عملیات تازه‌ای انجام داد پیدا نمی‌شد. حسن مسئولیت تازه‌ای در حوزه فرماندهی سپاه پیدا کرده بود. اتاق کارش در تهران بود، اما از قرارگاه کربلا دست نمی کشید. هر روز با مجید بقایی که فرمانده جدید قرارگاه بود می رفت شناسایی. محمد هم که مسئول اطلاعات قرارگاه بود همیشه با آنها همراه می شود. حالا 2 برادر بیشتر یکدیگر را می دیدند. فرصتی که در 2 سال گذشته جنگ خیلی پیش نیامده بود.
همه تلاش من این بود که انتظاری که ایشون داره و شهید بقایی داره رو من حتما برآورده بکنم. و موردی هم خاطرم نیست که ایشون مثلا جوری با من حرف زده باشه که انگار یه انتظاری داره که من برآورده نکردم.
غیر از شناسایی، بازجویی از افسران عراقی هم خیلی وقت می گرفت. حسن میان حرفهای این افسران دنبال راهی می گشت که گره از کار جنگ باز کند. او با چند نفر از سرهنگهای عراقی دوست شده بود. عربی دست و پا شکسته یاد گرفته بود و مدام با آنها حرف می زد.
من خیلی سر از ایشون یاد گرفتم. حسن یکی از کارهای قشنگی که می کرد، ما تعدادی از اسرا رو داشتیم، مثلا سرهنگ بود 20 سال 25 سال تو ارتش عراق خدمت کرده بود، در طول جنگ 1.5 سال با عراقی ها بود، بعد اسیر شده بود. ایشون میگفتش که روش فکر این سرهنگ نزار مثل بقیه سرهنگایی که الان تو لشکر سند دیگه چه فرقی میکنه، این همشون یه جا آموزش دیدن، همشون با هم طراحی میکنن. حالا این پیش ماست. یه تیمی از اینا درست کرد، اینا رو جمع میکرد، نقشه میذاشت جلوشون، نقشه عراقی، و میگفتش که اگر به شما اطلاع برسه که ایرانی ها از اینجا حرکت کردن به این شکل دارن پیشروی میکنن، شما 3-4 تا فرض کنید الان تو قرارگاه سپاه 4 نشستید، چه تصمیم میگیرید؟ اینا میرفتن تو فکر، یه خود با هم بحث میکردن، مشورت گفتن ها ما لشکر فلان رو که اینجا هست حرکت میدیم به سمت منطقه، تیپ 10 رو اینجوری میکنیم، نیرو هوایی رو میگیم این کار، یعنی تدابیری که اینا تا دیروز که مسئول عملیات بودن توی سپاه فلان یا تو لشکر فلان، کارهایی رو که میکردن میشدن با هم مشورت میکردن، راهکار عملیاتی میدادن، اینا رو ایشون یادداشت میکرد. گفت خیلی خوب، اگه ما از اینجا بیایم اینا این کارو احتمالاً میکنن، اگر از این ور بیایم چیکار میکنید؟ مثلا ما اینجا این تنگه رو باز کنیم یه جاده بکشیم، مثلا این تنگه زلیجان رو بشکافیم بیام جلو، شما چیکار میکنید؟ خب پشت مثلا لشکر ده شما در میاد. نه میگفتن تا فردا وقت بده به ما، میرفتن شب بحث میکردن رو نقشه چیزی تهیه میکردن، یه کالک و فلان میآوردن، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت با اینا بحث میکرد، 1 روز، 2 روز، 3 روز. به این ترتیب ایشون راهکار احتمالی دشمن در برابر عملیات آینده ما رو در میآورد که چه گزینه‌هایی ممکنه ارتش عراق انتخاب بکنه، اون وقت مراحل بعدی عملیات رو اینجوری طراحی میکرد.
جمعه 19 آذر 1361 صبح به مرکز اسرا رفتیم و راجع به منطقه مطالب را جمع‌آوری کردم. دوشنبه 22 آذر 1361 صبح به قرارگاه رفتم. غلامعلی رشید روی نوشتن طرح کار کرد و من هم روی عکس هوایی. یک مدرک عراقی را نیز ترجمه کردم.
کار شناسایی و طراحی خوب پیش نمی رفت و در مورد منطقه عملیات هم میان فرماندهان اختلاف نظر وجود داشت. اواخر پاییز جلسات تکمیلی فرماندهان برای تصمیم گیری های دقیق تر در تهران برگزار می شود. فرصتی بود که حسن به خانوادهش سری بزند و سر و سامانی به زندگیش بدهد. در این مدت همسر و دخترش در خانه پدر حسن بودند.
جمعه 26 آذر 1361 صبح تا ساعت 10 خانه بودیم. پروین را بردم منزل آقای احمدی. شب برگشتیم خانه.
20 روزه که ایشون اومدن تهران بودن، خب صبح میرفتن شب میمدن منزل، خانمشون و بچهشون خب پیش خودمون بودن که از کردم ما کرسی هم داشتیم، همینجور خانمشون چون سپاهی بودن میرفتن سپاه تهران، هم وقتی اون 20 روزه که تهران بودن گهگاه به مادرشون سر میزدن، به سپاه سر میزدن، نبودن ایشون منزل. من بچه را همینطور بچه 4 ماهش بود، من داشتم تو بغلم داشتم بازی میدادم، خیلی هم خب علاقه داشتم، الان هم خیلی علاقه دارم. همینطور که داشتم بازی میدادم بچه رو، همینطور دقیق که شدم تو صورت این بچه، یه دفعه انگار تمام وجود من ریخت به هم، اصلا ریخت تمام وجودم، انگار پخش زمین شد. یه لحظه به قول من رو برگشتم به خودم، این چه اتفاقی بود افتاد؟ باز انسان نمیخواد به خودش بقبولونه که اتفاقی میخواد بیفته.
همسر و فرزند حسن در تهران بودند، اما او خیلی زود باید به جبهه برمیگشت. حسن و دوستانش تصمیمشان را گرفته بودند، میخواستند عملیات را در منطقه شمال و غرب فکه انجام دهند، سرزمینی رملی و پر از پستی و بلندی. پیدا کردن مسیرهایی برای نفوذ به جبهه دشمن در این منطقه کاری سخت و پیچیده بود.
شنبه 4 دی 1361 صبح جهت شناسایی محل قرارگاه به رقابیه رفتیم. تا عصر همانجا بودیم. نتیجه گرفته نشد و برگشتیم.
کارها خوب پیش نمی رفت. روز شمار زندگی حسن به آخر می رسید، اما گره کور عملیات باز نمی شد. او در این روزهای آخر آرام و قرار نداشت.
سه‌شنبه 5 بهمن 1361 من به اهواز رفتم تا با اسرا صحبت کنم. در مورد طرح مانور با سرهنگ نزار، سرهنگ داوود و سرهنگ عبدالرضا صحبت کردم. داوود در مورد واحدهای عراقی توجه داشت و نزار هم نظریات خوبی می داد.
زمان داشت از دست می رفت و این موضوع حسن را نگران می کرد. مدام مشغول کار شناسایی و بازجویی بود. بالاخره تصمیم گرفت به منطقه فکه برود و کار شناسایی را در آنجا ادامه دهد. دیگر چیزی به روز موعود باقی نمانده بود. پایگاه منتظران شهادت برای آخرین بار حسن را بدرقه می کرد. ساختمان پرخاطره ای که اسم پرآوازه حسن باقری را بر پیشانی داشت. حسن و دوستانش سوار ماشین‌هایشان شدند تا به قرارگاهشان در برغازه بروند. هیچ کس نمی‌دانست که این آخرین قدم‌های حسن در حیات پایگاه منتظران شهادت است. بالاخره وقتش رسید. آخرین موشک جعبه راهش را خوب بلد بود. آن روز شاید سخت‌ترین روز زندگی محمد بود. در حالی که خبر شهادت برادر روی سینه‌اش سنگینی می‌کرد، باید سخت‌ترین کار را انجام می‌داد.
شب توی قرارگاهی صحبت شد که صبح اول وقت رادیو تلویزیون این حادثه را اعلام خواهد کرد و اگر پدر مادر من از رادیو بشنوند این حادثه را چیز سختی میشه. گفتیم که چیکار کنیم؟ گفتن خودت زنگ بزن به خونه و یه جوری کم کم یواش یواش بگو. من تماس گرفتم با خونمون و با مادرم صحبت کردم. مادرها میفهمن دیگه، چیزی نیست که مخفی بمونه. گفت چه خبر، چطوری دو اینا؟ من گفتم الحمدلله اینا. گفت طوری شده؟ گفتم نه طوری نشده. گفت چرا؟ حتما طوری شده، انگار مثلا از لحن و صدای من فهمیده باشه. گفتم آقلام به قدری زخمی شده و اینا. گفت شهید شده؟ بلا فاصله. گفتم آره. شیون و اینا هم نکرد، چیز زیادی نگفت. بعد به من گفت که من شب قبلش یه حالتی از خواب دیده بودم، مثلا انتظار داشتم یه قدری و خیلی برام چیز عجیبی نبود این اتفاق. خیلی از مادرها اینطورن و برای ایشونم میگفت که برام منتظره بود خیلی، ولی خب براشم خیلی سخت بود، برای پدرم هم خیلی سخت بود.
از روزی که دکتر آن نوزاد نارس را به دست مادرش سپرد و به او گفت که زنده نخواهد ماند 27 سال گذشت. او زنده نماند، چنان که هیچ کس تا ابد زنده نمی ماند. این کودک را با تحمل سختی‌های فراوان بزرگ کرد و حالا رمز زنده ماندن فرزندش را می‌فهمید.
بعد یه تیپ پیادش و یه تیپ زرهیش حرکت رو به صورت جدی ادامه بده.
غلام حسین در بیشتر سالهای زندگیش خیلی به چشم نیامده بود، اما در 28 ماه جنگ چنان جلوه کرد که قهرمان زمانه خود شد.
به هیچ وجه وای نسته. حداقل این کار اینه که دشمن صبر نمی‌کنه ببینه این دو تا چی می‌کنن. اولین کار اینه که این تیپو میاره بالا، یا دو گردن یه گردن از اینو جا بده.
بله، من خیلی به این موضوع فکر کردم که رموز این موفقیت رو بتونم پیدا بکنم. حالا بعضی از نکاتش از دیروز تا امروز تو لابلای بحثا گفته شد. یعنی بالاخره ما هوش رو با درس خوندن و کنکور دادن و اینها اگر بسنجیم، ایشون یه فرد معمولی بود تو اون دوران، اما میزان نکته سنجی و دقتش در بعد از اون به شدت فرق کرده بود. بعد از اینکه از سربازی برگشت تو دوران انقلاب، ما دیگه کنارش بودیم، بحث هایی که میکردیم خیلی معلوم بود که میزان رشدی که کرده یه شیب تندی گرفته به خودش و چیزی بود که اثبات میکنه که در وجود آدمی چه استعدادهایی وجود داره که در شرایط عادی خودش رو نشون نمیده، اما در شرایط خاص اینها بروز میکنه و بیرون میزنه، در میاد. مثل همین که یک نفری که هیچ سابقه تو کار نظامی نداره در یه فاصله اندک یک فرمانده قدر نظامی بشه، دانشکده‌ای هم نبینه، اما از تک تک حوادث و دانه هایی که در هر شب و روز داره اتفاق بیفته درس بگیره و اینا رو کنار هم بچینه بتونه به یک جنبندی هایی برسه.
غلام حسین افشاردی مثل همه آدم ها زندگی میکرد. او هیچ وقت نمیخواست قهرمان باشد و این نکته در زندگی او کاملا آشکار است. اما از قضای روزگار او در زمانه‌ای میزیست که هر تصمیم به ظاهر کوچکی میتوانست مرتبه آدمها را عوض کند. زمانه‌ای که سنت‌های مخصوص خود را داشت. زمانه‌ای که آدمهایی مثل غلام حسین افشاردی خودشان آن را ساخته بودند. او تصویر یک نسل بود. تصویری از دورانی بی‌بدیل در تاریخ. آنچه غلام حسین را از دیگران متمایز می کرد این بود که او روح زمانه خود را درک کرده و با آن یکی شده بود. او صورت مجسمی از یک دوره تاریخی بود و شاید برای همین می توانست آدمهای دوران خود را رهبری کند. غلام حسین با زمانه خود پیوند خورد. او تا ابد در روزگار خیش ماندگار شد و پا به زمانه ما نگذاشت. شاید همین رمز و راز قهرمانی اوست.
غلام حسین افشاردی زاده 25 اسفند 1334 و درگذشته امروز 9 بهمن ماه در سال 1361 معروف به حسن باقری، نظامی و روزنامه‌نگار ایرانی بود که در خلال جنگ ایران و عراق به عنوان جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران فعالیت میکرد. وی در عملیات‌های فتح المبین، بیت المقدس و رمضان فرمانده قرارگاه نصر بود و عملیات را هدایت و فرماندهی میکرد. همچنین در اجرای عملیات آزادسازی خرمشهر نقش مؤثری را ایفا کرد. روحش شاد و یادش گرامی.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سر به قلبشان سر خمیده، در سایه گل قربان از این قصه خزیده.
ساعت 8
میام دنباله. متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سر و وضعی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چیابا 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 چیابا.
دو چرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا